بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه شما بینندگان عزیز و ارجمند و دوستان همیشگی برنامه پرسمان اعتقادی. خدا رو شاکرم که بعد از ماه مبارک رمضان توفیق داد خدمت شما عزیزان برسیم و امیدوارم که بتونیم مثل همیشه در حضور استاد بزرگوارمون برنامه خوب و مفید انشاءالله تقدیم حضورتون بکنیم. حضرت حجت الاسلام و مسلم رجای محمدی. حضرت سلام علیکم. تا عبادت قبول در خدمت.
سلام علیکم و رحمت الله. ممنون از شما قبول باشه انشاءالله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت دوستان عزیز بیننده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات رو دستون. خدا من متعال رو شاکرم که توفیق نصیب شد خدمت ما باشیم. انشاءالله که گفتنمون، شنیدنمون، پرسیدنمون، پاسخ گفتنمون برای خدا باشه که اگه اینجوری باشه خیلی خوبه. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. اگه اینجوری باشه چه بسا این چند لحظه ای که 31 ساعتی که دوستان برنامه رو دارم میبینم ارزشش، فضیلتش، ثوابش از صدها سال عبادت بیشتر باشه. یعنی حتی اون لیلة القدر هم که شما شنیدید باز این لیلة القدر میشه 84 سال، اما اینجا پیامبر فرمود 1000 سال. انشاءالله که آنچه که مورد رضای خداست بر زبان ما جاری بشه و سوالهای شما ما رو وارد گنجینه‌های علوم بکنه و در مجموع رحمت خدا بر ما و شما و برنامه و دستان در خواهر همه نازل بشه. که فرمود که عرض کنم که العلم خزائن و مفاتیح و هست سوال. بعد فرمود که فسألوا یرحمکم الله. فسألوا یرحمکم الله یعنی بپرسید تا رحمت خدا نازل بشه. از این حدیث نبوی برمیاد که هر جا که بحث پرسش پاسخ باشه اونجا رحمت خدا هم نازل میشه و افرادی که اون مجموعه شویتون برنامه هستند و تون فضا هستند مشمول رحمت خداوند متعال خواهند شد. جلوی که ما بودستان عزیز بیننده و همه کسانی که پشت صحنه هستند و برنامه رو آماده میکنم برای شما مشمول رحمت های بیکران خداوند متعال باشیم.
خیلی ممنونم. تشکر از حضورتون مثل همیشه جای محمدی. خب دوستان الان هم بله زیرنویس کردن شماره تماس ها رو از طریق پیامک میتونید با ما در ارتباط باشید. دوستانی هم که از طریق تماس تلفنی با ما ارتباط برقرار کنند در اولویت هستند، سریعتر وارد استودیو خواهند شد و سوالشون رو به صورت مستقیم از آقای محمدی خواهند پرسید. اما تا ارتباطهای شما عزیزان برقرار بشه به صورت تلفنی، من آقای محمدی پیامکایی که رسیده رو بخونم یکی دو تاشو جواب بدیم تا دوستان ارتباطهای تلفنیشون برقرار بشه. آقا جعفر عبداللهی از تهران سوال کردن که اموات در برزخ خواب دارند؟
نه، خواب خاص دنیاست. خواب در واقع برای رفع خستگی این بدن مادی و خاکی انسان هست. وقتی که انسان این بدنش فعالیت میکنه بعد از مدتی خسته میشه، خواب برای اینکه خستگیش برطرف بشه و همتا غیر از رویا هست. رویا بحث دیگه است. خواب، خوابی که برای این بدن هست.
بله.
که جنبه مادی داره. تو برزخ یه عده تو بهشت برزخی هم اونا که اصلا خواب معنا نداره چون خسته نمیشن که بخوان استراحت کنن. یه عده هم تو جهنم برزخی هم اونا که بهشون نمیذارن که بخوان بخوابن. پس خواب تو برزخ بی معنا نیست. بله، گروه سوم که مستضعفین باشن تو هم نه اینکه خواب باشن، شبیه خوابه، یعنی خواب یه زمانی داره، خوابیدن داره، بیدار شدن داره، اینا چند هزار سال اونجا توقف میکنن تو عالم برزخ، بعد تازه میگن ما یه روز یه نصف روزی مثلا اینجا بودیم. شبیه اون چی بر اصحاب کهف گذشت. به هر حال خواب به این معنایی که ما در دنیا داریم برای بدن برزخی و برای اون وجود اسیری نه معنا نداره.
بسیار بله. خب آقای علیرضا از اهواز سوال کردن که آیا به امامان هم مانند پیامبران وحی میشد؟
یاد داشته باشید که وحی چون که در قرآن همینجوری هست به معانی متعددی استعمال شده. مثلا یک معنای وحی به معنای الهامه که در قرآن به معنای الهام استعمال شده. و اوحینا الی ام موسی ان ارضعیه فاذا خفت علیه فالقیه فی الیم کل الی آخره. ما به مادر موسی وحی کردیم که چنین چنان بکن. این وحی معنای چیه؟ الهامه. ولی اون پیغمبر که نبود خودش وحی. گاهی وحی به معنای هدایت تکوینیه. مثلا فرض کنید که اوحینا الی سما امرها، یا اینکه یوم اذن یسر الناس اشتا، فرمان که یوم اذن یحدث اخبارها به ان ربک اوحا لها. زمین بهش وحی شده که خبر بده، اون خبری که داری خبر بده. این هم یک معنا، این معنا به معنای هدایت تکوینی، زمین تکوینا هدایت شده که دریافت کنه بعد هم خبر. گاهی هم معنای هدایت غریزیه. مثلا فرض کنید که با اوحینا الی النحل ان اتخذی من الجبال بیوتا، به زنبور عسل وحی کردیم که اینجوری خونه بساز. و معلومه که زنبور عسل پیغمبر نیست که بخواد وحی بهش بشه. گاهی اون القاعات شیطانی قرآن بهش میگه وحی. ان الشیاطین لا یوحون بعضهم الی اولیاء، شیطان ها به دوستان خودشون وحی میکنن. خب اون وحی غیر از وحی. خلاصه وحی یک معنای وحی به معنای وحی رسالی است که خاص پیامبران هست
و به همه معصومین.
حالا افهم شد و ما انا بشر مثلكم الا یوحى الی. این وحی معنی که بهش میگن وحی رسالی، این خاص انبیاست. به این معنایی که کلمه وحی رسالی باشه که خاص پیامبران هست، نه، بر ائمه نازل نمیشه. به جاش بر ائمه فرشته نازل میشه، خبرهایی که باید بهش داده بشه داده میشه و این امر رو بهش میگن تحدیث. در روایت فراوانی ما داریم که ائمه علیهم السلام محدث بودن. اون فرشته‌ای که خبر میاره میشه محدث، امام میشه محدث. در سوره کافی روایت داریم که کان امیرالمؤمنین علیه السلام محدث. راوی میگه امام باقر گفت که امیرالمؤمنین علیه السلام محدث بود. بعد میگه بهش گفتم که خب کاش از ما میپرسید که معنی محدث چیه. وقتی من سوال کردم من فهمید یعنی که فرشته بهش نازل میشه و به هر حال ائمه علیهم السلام از این طریق پیام الهی دریافت میکردن. فقط تفاوتش در اینه که اسمش وحی نیست، اسمش تحدیثه و امام میشه محدث، چون که از زهرا سلام الله علیها هم یکی از القابش محدثه بود، چون اون حضرت هم فرشته برش نازل میشد و خبرهای غیبی رو بهش میدادن که اون صحیفه فاطمیه در واقع محصول همون نزول فرشتگان. در زمان حضرت پیامبر هم فرشتگان بر حضرت زهرا نازل شدند و در روایت ما داریم. این ارتباط فرشته با امام یا حضرت زهرا غیر از اون ارتباط با پیامبران هست که اسمش وحی، این اسمش تحدیث، وگرنه ماهیتش تقریبا مثل همه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی. از آلمان آقای زارعی یا سرکان خانم زارعی سوال کردن که می‌خواستم بدانم آدم و حوا وقتی به زمین هبوط کردن چگونه نسل بشر گسترش پیدا کرد و دوم این که به چه زبانی با هم صحبت می‌کردند و چگونه اشیا را به هم معرفی می‌کردند.
بله. از خودم که حالا چند تا سوال شد.
سه تا سوال شد. حالا اولیش این که چگونه نسل بشر گسترش پیدا کرد.
درباره کیفیت تکثیر نسل بشر 4-5 تا نظر گفته شده. چون حالا نظرها نقل میکنم، دوستان بینندم آزادن هر نظری دلشون میخواد انتخاب کنن، ما هیچ حرفی نداریم، یعنی هیچ حساسیتی وجود نداره، چون مسئله مهمی نیست که بخوایم، این مسئله اعتقادی نیست که بخوایم روش حتما باشد. باید این را اعتقاد داشته باشیم. یک نظری اینه که گفتن که فرزندان آدم با بقایای آدم‌های قبل از این آدم که هنوز کاملا منقرض نشده بودن، هنوز برای زمین حضور داشتن، با اونها ازدواج کردن، اصلا تکثیرش خوب این اشکالی نداره، به لحاظ امکان اشکال نداره، به لحاظ وقوع هم اشکال نداره، البته وقوعش حالا باید دلیل داشته باشیم. این مسئله من تو روایت ندیدم به این شکلش. قول دوم اینه که خداوند برای فرزندان آدم همسران بهشتی خلق کرد و با همسران بهشتی ازدواج کردند و نسل تکثیر شد. این در روایت هست، این مسئله در روایت ما هست. قول سوم اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه جن ازدواج کردند. این هم امکانش هست، در قرآن هم اشاره شده بهش، روایت هم داریم بر این اساس. البته اونجا داره که مثلا یکیشون با حوری ازدواج کرد، یکیشون با افراد از جن. که حالا قول دیگه اینه که فرزندان آدم با افراد از طایفه نسناس ازدواج کردن که اونا هم بودند و بعدا منقرض شدند. و قول پنجم اینه که فرزندان آدم در اون طبقه اول، چون این مشکل فقط تو همون طبقه اوله، دیگه بعدش مثلا پسر خاله دختر خاله و پسر عمه
مشکل حل
میشه، پسر دختر دایی این چیزا میشن حل میشه. یک قول اینه که اونجا ازدواج رخ داد، یعنی بین خواهر و برادر ازدواج رخ داد و چون ضرورت داشت، حرمت وجود نداشت، چون حرمت و حلیت دست خداست،
مثلا امور اعتباری و قرار داد.
بله، مثلا فرض کنید بعضی چیزا بر یهودی ها حرام بود، حضرت عیسی آمد گفت من اومدم این رو حلال کنم، ولی احل لکم بعض ما حرم علیکم. بنابراین گفته شد در اون طبقه اول برای ضرورت این حرمت وجود نداشت، بعد که ضرورت برطرف شد حرمت اومد. این هم روایت داریم بر این اساس، هم از امام رضا علیه السلام روایتی به این صورت داریم که از فرزندان که حضرت حوا زغلول زغلول میزایید، بعد آدم مأمور شد مثلا قلو حابیل رو به تزویج قابیل در بیاره و برعکس. آیه اول سوره نساء ظاهرش همین مطلب رو میرسونه. دوستان میخوان مطالعه بیشتر کنند و مطلب بیشتر ببینن، برن همون آیه رو، آیه اول سوره نساء. از قرآن بازم آیاتی هم داره، مثلا تفسیر المیزان رو ببینن، اونجا حضرت علامه توضیح دادن مطلب رو. این پنج تا قول وجود داره، حالا دیگه شما هر قولی که طریقتون میگیره همون رو انتخاب کنید.
بسیار عالی. خب به چه زبانی صحبت میکردن؟
تو رو باز اینجا به ذهنم میرسه به زبان سوریانی صحبت میکردن، حضرت آدم و حوا با زبان سوریانی صحبت میکردن. اما اینکه میدونی که زبان یه امر جدیه دیگه، قراردادیه، قرارداد کردن. مثلا ما فارسی زبان قرارداد کردن، بگیم مایه، بگیم آب. انگلیسی ها مثلا میگن واتر، عرب ها مثلا میگن ما، ترک ها میگن سو. این دیگه قراردادیه. اما اون چیزی از قرآن برمیاد و از عباد برمیاد، خود آدم الرحمن علم القرآن، خلق الانسان، علمه البیان، علمه البیان، بیان رو خدا تعلیم داد به آدم. بنابراین آدم و حوا به تعلیم الهی با هم سخن بگن و خب اولین اون لهجه و اولین زبان رو هم خودشون اختراع کردن و با هم صحبت کردن و مفاهمه داشتن. بعد هم دیگه البته این زبان اصلا زبان سوریانی بوده، بعدا زبان‌های دیگه اومده که مثلا زبان عبری و زبان‌های دیگه بعدها اومده، ولی اون زبان، زبانی که آدم و حوا باهاش صحبت می‌کردن، زبان سوریانی بوده.
سوال آخرشون این بود که اشیاء رو چگونه به هم معرفی میکنن، که دیگه توضیح فرمودید دیگه.
یه اون جعله دیگه، جعله قرارداد میکنن.
تلفن داریم آقای محمدی، با اجازه شما. علی آقا از همدان، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم خدمت شما موجی محترم و آقای بزرگوار.
بفرمایید.
حالا میخواستم بدونم که آیا خواب ائمه دیدن، خواب امامو دیدن حقیقت داره؟ آیا جن یا شیطان میتونه در این جلوه خودشو آشکار کنه؟ سوال اول. سوال دوم میخواستم بدونم که یه بنده خدایی میگفت 3-4 مرتبه خواب آقا امام زمان رو دیده که همیشه در حال گریه است. آیا امام زمان شادی داره، خنده داره، یا همش در حال دعا کردن و حاجت خواستن از خدا هستش؟ ممنونم، خدا نگهدار.
خداحافظ شما، خیلی ممنونم، شبتون بخیر. خواب ائمه دیدن و نفوذ شیطان
در واقع داریم که شیطان هرگز نمیتونه به شکل پیامبر و اهل بیت متمثل بشه، اینو در واقع داریم. اما اینکه اون کسی خواب دیده، مثلا فرض کن خواب امام زمان رو دیده، از کجا میدونه امام زمانه؟ چون قبلا که امام زمان رو ندیده باشه، ندیده که. یا مثلا فرض کن که خواب من شما رو میبینه، ما رو تو تلویزیون دیده، تو خوابم شو میبینیم، یه همان است. این همانه است، اینجا درست
تطبیق،
تطبیق اینجا درست. اما امام زمانش ما ندیدیم، یعنی قبلا می دیدیم، بعد تو خواب می دیدیم، می گفتیم این همانه است، در درست. ولی ما که ندیدیم چطور میتونیم بگیم که امام زمان هست؟ از کدام شیطان نمیتونه به شکل امام متمثل بشه؟ خواب نمیشه گفت شیطانیه، اما میشه همون باور خود انسان، چه انسان خودش خیال میشه همون باشه و چیزی نباشه، یعنی امام نباشه. و بعد هم بارها خدمت دوستان عرض کردیم که شیطان نمیتونه خواب برای غیر معصوم حجیت شرعی نداره که بخواد بگیم مثلا این خواب حجیت شرعی هست پس باید این کار انجام داد.
بسیار خب، پس دوتاشو با هم پاسخ دادی.
همون
بحث گریه امام زمان علیه الصلاه و السلام در خواب و اینکه آیا امام زمان علیه الصلاه و السلام در خواب گریه میکردند یا نه، بعیده که امام زمان علیه الصلاه و السلام شادی نداشته باشند تو این زمینه.
امام زمان علیه السلام مثل بقیه زندگی میکنن، زندگی طبیعی انسان هم مثل بقیه زندگی میکنن، فقط حالا یا شخصشون پنهانه یا عنوانشون پنهانه، و گاهی که عنوان فقط پنهان است، شخص پنهان نیست، با بقیه مشهور زندگی میکنن، چه بسا با هم بارها بارها هم امام رو زیارت کردن، فقط نمیدونن این شخصی که خدمت هستن امام زمانه. اونم که میدونن که ادهی که خوب خدمت حضرت هستن همیشه، اونم میدونن که امام زمانه مثل بقیه باش هش و نش دارن، دستوراتش اجرا میکنن. خلاصه زندگی امام زندگی مثل بقیه انسان هاست. طبیعی است که توش بقیه انسان ها خواب دارن، او هم خواب داره، او هم گاهی ناراحته، در ایام شهادت جدشون حتما ناراحتن، گریه میکنن، در غیر این ایام، در ایام شادی او هم مثل بقیه شاد هستن. نه، اون خواب حجت نیست.
خیلی ممنونم آقای محمدی. گاهی اوقات دوستانی که پیامک میفرستن برای ما این مقداری از دست ما ناراحت میشن به جهت اینکه تلفن ها رو ما اول وارد استودیو میکنیم و جناب استاد محمدی پاسخگو میشن. اولویت برنامه این هست که دوستانی که تماس میگیرن مستقیم وارد استودیو بشن و سوالشون رو بپرسن. من عذرخواهی میکنم دیگه، حالا دوستانی که پیامک میدن اینجا پیامکش مقداری میمونه. تلفن داریم باز هم از اهواز آقا علیرضا. اگر بنده صدای بنده رو میشنوید، سلام علیکم و خیلی خوش آمد.
سلام خدمت شما آقای متوسل عزیز.
بزرگوارید، بفرمایید. خواهش
می‌کنم. و سلام عرض می‌کنم خدمت حاج آقا محمدی.
علیکم
السلام. من سوال داشتم خدمت حاج آقا، می‌خواستم ببینم این مذهب صوفیگری چیه؟ اینا می‌خواستم ببینم کارشون چیه؟ بعد می‌خواستم ببینم اینا پیرو چه مذهبی هستن از اسلام؟ پیرو ما شیعیان هستن یا پیرو اهل سنت؟ یعنی گرایششون منظورم، یا مثلا خودشون یک فرقه مستقل و خاصن؟ خیلی ممنون میشم اگر جواب
بدید. بزرگ بایی تختتون بخیر، خدا نگهدارید.
از کنم که صوف یعنی پشم، صوف یعنی پشمین پوش. اینا گروه هایی بودن که مثلا کارشون زهد و ترک دنیا و چیزی از این قبیل بوده و هست و علال غالی اینجوری ثابته به ادعا، ولی در عمل غالبا اینجوری نیست. هم در بین اهل سنت هستن که زیادتر هم هستن، مثلا شما در شمال آفریقا زیاد صوفی زیاد دارید، هم در بین اهل تشیع هم کسانی هستن که حالا صوفی نمیشه بهشون گفت، ولی خب به هر حال اونها ادعای این که ما ائمه علیهم السلام رو قبول داریم رو دارن. اما اینکه فرقه خاصی باشن که بگیم مثلا نه شیعه هستن نه سنی، نه اینجوری نیست، یا شیعه هستن یا سنی، یعنی از اون حیث اونتا باز خودشون گروه های مختلف میشن، باورهای مختلف دارن. بازشون فقط همین که این مقدار مثلا زهد و ترک دنیا رو تو برنامه خودشون قرار میدن، اینا میشن صوفی. به این معنا خوب باشه، اشکالی هم نداره اگر باورهاشون باورهای قرآنی باشه و اسلامی باشه، اعمالشون اعمالی باشه که خدا گفته، خب مشکلی نداره. اما مشکل از اینجا شروع میشه که اینها در رفتار و در باور یه چیزهایی رو میگن، البته بعضیشون باز نه همشون، که اینها قابل قبول نیست. مثلا فرض بفرمایید که اون قطب رو یا حالا اون مرشدشون رو مرادشون رو در حد امام هم که بارت از امام هم بالا میبرن، اینو به نوعی مثلا اون طرف رو میپرستن. یا اینکه معتقدن که انسان عبادتش تا زمانی است که به یقین برسه، وقتی به یقین رسید یه عبادت معنا نداره. وقت اینجا که شطحیاتی دارن که حالا باز خودش بحث مفصله.
آره.
خب اینو ما قبول نداریم، این که بگیم که ها اینا مثلا همشون چه شیعه چه سنی اون اوج مراد خودشون رو امیرالمومنین میدونن. امیرالمومنین در حال عبادت به شهادت رسید دیگه، در حال نماز به شهادت رسید،
یعنی اینا بالاتر از امیرالمومنین
حضرت به یقین نرسیده بود که اینکه میفهمون لوکوش فرقه تا مزدت و یقین ها. در این حال انقدر در حال عبادت در محراب عبادت به شهادت رسید. این حرف درستی نیست، چنان که گاهی مثلا میگن که ما به جای طریقت به جای شریعت طریقت داریم، و اینم معنا نداره. طریق ما همون شرع ماست،
فرقی نمی‌کنه.
اگر از شرع ما جدا شدیم هر طریقی بریم گمراهی است. حالا این طریقت رو کی باید مشخص کنه؟ اگه شرع باشه میگیم خدا، اگر ما تابع شرع باشیم میگیم طریقت ما رو خدا مشخص کرده. اما اگه از شرع جدا شدیم و گفتیم ما یه دکون باز کردیم کنار شهر، قطعا بیراه هست، چون صراط مستقیم یکی بیشتر نیست. کسی از صراط مستقیم فاصله گرفت، اون صراط مستقیم نیست و نتیجهش مقصد نخواهد. از این گونه امور تو باورهاشون هست که اصلا قابل قبول نیست. البته باز من تاکید میکنم بعضی هاشون هم با فرق دیگری اصلا یک سری افعال و اعمال هم دارن، خانقاهایی دارن اونجا جمع میشن با هم از کار رو نمیدونم، حالات خاصی دارن. مثلا بیشتر تو عرصه
در شهر هم نیومده.
نه من در آوردیم. مثلا فرض کنید که موهاشون خیلی بلند میکنن، بعد یه ذکر خاصی رو با هم شروع میکنن گفتن و بعد هم دیگه حالت خاصی پیدا میکنن، دهنشون کف میاد. گاهی ما دیدیم بعضی از مراسمشون رو، اینا دیگه من در آوردیم. از این گونه مراسم هم دارن بیشتر تو خانقاه هاشون. همین خود خانقاه هم مورد قبول نیست. خواهی شما میخواید عبادت کنید
مسجد
برای این درست در اسلام ما مسجد رو داریم دیگه، غیر در کنار مسجد بخوام یه دکون دیگه باز کنیم باز. اینا نکاتیست که یعنی در واقع اینا چیزهاییست که اونها جدا میکنن از مسیر حق، ولی بغیر از این خوب خودشون مسلمان میدونن، بلکه اثر مسلمان هم بالاتر میدونن.
بسیار خیلی ممنونم. آقای محمدی سوال کردن که زمان و مکان در عالم برزخ به چه صورت؟
از کنم که به لحاظ کل عالم برزخ تابع همین زمان دنیاست. یعنی وقتی زمان دنیا تموم شد برزخ هم تموم میشه. وقتی در سور اسرافیل دمیده شد که این عالم به پایان میرسه. به لحاظ مکان از کنم که دنیا محاط در برزخه، یعنی برزخ الان ما رو فرا گرفته. نسبت برزخ به دنیا مثل نسبت دنیا به رحم مادره. جنین وقتی در رحم مادر هست، در این حال که در رحم در دنیا هم هست، چون مادر و رحم مادر هم تو دنیاست دیگه.
بله.
پس جنین در واقع تو دنیاست. الان ما تو رحم برزخیم، یعنی ما
هم در برزخ هستیم هم نیستیم.
نه دیگه هستیم نیستیم دیگه، نه چون واقعا تو برزخیم.
خب
فقط درک نمی کنیم، این ادراکات کار نمی کنه. اینجا که الان ما نشستیم هزاران تصویر وجود داره و ده ها هزار صوت وجود داره، نه اینکه وجود نداشته باشه، منتها نه ما صوتی رو میشنویم
نه
تصویر رو میبینیم. چرا؟ چون گیرنده نداره
ادراکاتمون.
چون گیرنده نداره. گیرنده قوی اینجا نصب بشه همه تلویزیون های دنیا رو میگیریم، همه تلفن های تصویری و همه شبکه های مختلف ماهواره و نمیدونم، اینجا همه تصویرات قابل در اینجا وجود داره، فقط ما گیرنده گرفتنشو نداریم. همینجا میشه همه صداهای تلفن ها و پیسیم ها و رادیو ها و تلویزیون ها همه رو میشه اینجا دریافت کرد. برزخ هم اینجوریست، ما داخل برزخیم. اگه این ادراکات ما کار کنه، یعنی اون چشم و گوش برزخی به کار بیفته، همینجا که نشستیم موجود برزخی میبینیم. مثلا فرشته ها اینجا میبینیم، اینجا پر فرشته ها، همینجا که ما نشستیم اصنافی از فرشته ها اینجا حضور دارن. فرشتگانی که گرامر کاتبینن، فرشتگانی که حفظه بهشون میگن، فقط کارشون حفاظت از ما هاست. فرشتگانی که به اعتبار جلسه علمی حضور پیدا میکنن، که این هم از فرشتگان بزرگ خدا هستن. فرشتگانی که به اعتبار اینکه اینجا معارف اهل بیت گفته میشه حضور پیدا میکنن، باز اینها فرشتگان سیاح بهشون میگن. اصنافی از فرشتگان اینجا حضور دارن ولی ما نه فرشته ها رو میبینیم. حالا من فقط فرشته رو گفتم، یه بقیه نگفتم که دوستان بترسن.
اجنم هستن میگه
اینجا موجودات زیادی هستن ولی ما نمیبینیم. چرا؟ چون چشم و گوش اون خاصش رو نداریم. پس ما الان داخل برزخیم. پس مکان برزخ کجاست؟ برزخ محیط بر ماست. و ما محاط در برزخیم، ما داخل برزخیم. لحاظ مکانی زمین و آسمان و کل این دنیایی که ما درش هستیم یک جزء ناچیزی از برزخه. یعنی اگه بخواد مقایسه کنیم مثل یه هندوانه که یه دونه ارزن داخلش باشه، یه هندوانه خیلی بزرگ
بله.
یک دانه ارزن داخلش باشه شیر میشه، اون ارزن میشه دنیا، اون هندوانه بزرگ میشه برزخ. یا یک حلقه کوچیکی در یک بیابان وسیع، که در میخونم همش روایت ها، یه حلقه کوچیکی که در یک بیابان وسیع افتاده باشه، خب این حلقه در همون بیابون هست اما به نسبت اون بیابان خیلی کوچیکه. ما هم الان مثل همون مثلا فرض کن ارزنی که تون هندوانه بزرگ هست یا اون حلقه‌ای که در کل اون صحرا اون بیابان بزرگ هست، دنیای ما هم همینجوری در درون برزخ و در بطن برزخ وجود داره. پس به لحاظ مکان ما داخل برزخیم، یعنی متداخل در برزخیم. به لحاظ زمان عرض کردم که زمان مثلا زمان بی معنی گذران زمان، اگه بخوام دوستان بگم اصولا در برزخ گذران زمان خیلی متفاوته. یعنی کسانی که در بهشتن اگر 100 سال تو بهشت مونده باشن ازشون بپرسی میگن که 10 دقیقه ما تازه اومدیم اینجا و حالا تازه ما داریم جامونو مثلا نگاه میکنیم ببینیم چی هست. کسانی که تو جهنم هستن یه شبی بخوان تو برزخ باشن ازشون بپرسی میگن 1000 سالی ما داریم اینجا عذاب میشیم، در حالی که از نظر ما یک شب بیشتر نداشتن. این به لحاظ گذر خب خیلی فرق میکنه، گذران زمان در برزخ اصلا قابل قیاس با دنیا نیست.
بسیار سوال بعدی خب پرسیدن که اونایی که اعتقاد درستی نسبت خداوند متعال ندارن اعمالشون در برزخ و قیامت به چه صورت خواهد بود؟
علل قاید عملی ندارن، چون عمل یعنی کاری که انسان قربتاً الله انجام شده داده باشه. میگه من این عبادت رو میکنم برای خدا، انفاق رو انجام میدم برای خدا، روزه میگیرم مثلا برای خدا. کسی خدا رو قبول نداشته باشه عمل بی معنا نداره، عمل عبادی نداره. بله اعمال غیر عبادی داره، اون اعمال عبادیشون هم از چند حال خارج نیست. یه وقتی که چون خداش قبول ندارن دیگه.
سوال این هست که یه مقدار ایمانشون نسبت به خداوند متعال سسته، یعنی این که باورشون نسبت به خداوند متعال محکم نیست. یعنی میگن خدا هست، هست نیست نمیدونم، انجام میدیم اینجوری.
نه نمیشه، یا به هر حال خدا را قبول دارن که کار برای خدا انجام
میشه، براشون هنوز جا نیفتاده بحث توحید،
پس عمل انجام میدن
رو حساب این. خب پدرانشون گفتن، یا این سوال اینجوری ازش برمیاد که پدرانشون گفتن یا خودشون حالا مایل هستن حال خوشی بهشون دست میده.
همین که کردم داشتم توضیح میدادم، همین توضیح میدادم. اگه اینا خدا را قبول نداشته باشن، یعنی نرسید باشم این که خدا هست، چند حالت پیش میاد. وقتی کار خوب انجام میدن برای خدا که نیست، یا برای شهرت، یا برای ثروت، یا برای دلشونه، یا برخواست از فطرتشونه، یا مثلا فرض کنید حالا فرهنگ و محیط و چیزهای از اون قبیله، هر کدوم از اینها باشه نتیجه خاصی خواهد داشت. یه وقت برای شهرت این کار میکنه، به شهرت میرسه تمام شد، مثل یه مزدوری که کار کرده کار انجام داد مزدورش گرفته تمام شد دیگه، طلبی نداره. برای ثروته، خب به ثروت رسید. اگر نرسیدن قبض روحشون آنچنان لذت داره که کل اون زحمت‌ها رو جواب میشه، نشد عذابشون در آخرت تخفیف داده میشه، به میزان عمل خیری که انجام دادن عذابشون تخفیف داده میشه. اونایی هم که به زبان میگه من خدا رو باور ندارم ولی عملش برای خداست، یعنی اون ایمان فطری دائی و انگیزه عمل شده
بله.
خب اون واقعا ایمان داره، منتها ایمانش پنهانه، خودش نمیفهمه که ایمان داره. این کارش در واقع بر اثر اون باور فطری و اون ایمان فطری است که داشت. اونها به نوع ایمان دارن، ولی ایمان ممکنه خیلی قوی نباشه چون باز نشده، شکوفا نشده. اما بقیه که خدا رو باور ندارن اجرشون ضایع نمیشه، حالا در دنیا دریافت میکنن یا در برزخ یا در قیامت، عجزشون ضایع نمیشه ولی اهل بهشت هم نخواهند بود. ان الله لا یضیع اجر المحسنین. اما بهشت شرط ورود به بهشت ایمان هست.
بسیار عالی، خیلی ممنونم آقای محمدی. اگر اجازه فرمایید میان برنامه ببینیم، شما یکم استراحت کنید، بینندگان عزیز هم یه ذائقه تصویرشون عوض بشه، برمیگردیم در خدمتتون خواهیم بود.
محمد یا محمد، یا محمد، یا محمد. نداء عند ذل عرش تهزت، نداء عند ذل عرش تهزت. محمد يا محمد، يا محمد، محمد يا محمد، يا محمد. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. أبا الزهراء يا خير البرايا، وقاك الله من شر البلايا. سموت الناس ضرا في المزايا، وأنت الدر في طيب السجايا. لك الأجيال والتأفيق يشهد، لك الأجيال والتأفيق يشهد. محمد يا محمد، يا محمد. نداء عند ذل عرش تهزت، نداء عند ذل عرش تهزت. محمد يا محمد، يا محمد، محمد يا
خب خیلی ممنون از اینکه همچنان با ما همراه هستید. تماس های شما دوستان عزیز گرم و بخش برنامه‌مون هست و سوالاتی که از طریق تلفن با برنامه مطرح می‌کنید به صورت مستقیم باید استودیو خواهید شد و از طریق آقای محمدی پاسخ خودتون رو دریافت خواهید کرد. عذرخواهی می‌کنم که دوستانی که پیامک میدن کمتر میتونیم بهش بپردازیم، چون تلفن‌ها مستقیم پخش میشن و باید استودیو میشن، از این جهت که دوستانی که پیامک میدن رو یه مقدار با تأخیر میتونیم پاسخشون رو بدیم، ببخشید ما رو. خب اگر اجازه بدید من از این پیامک خوب بخونم. از انگلستان آقای حیدری، سرکار خانم حیدری سوال کردن که درباره فرشتگان سیاح لطفاً توضیح بدید، چون اتفاقا بنده دارم بحث فرشتگان رو تدریس میکنم، خیلی خوب میشه که برام بفرمایید. همین بحث فرشتگان سیاحی فرمودی
در
مورد
خیلیام که اصناف متعدد هستن در نهج بلاغه، هم گاهی در خطبه اشباح به نظرم بوده، دو سه از خطبه نهج بلاغه هم بحث فرشتگان مطرح کردن، از جمله خود خطبه اول. خدمت شما عرض کنم که سیاح معنی جهانگرده. اینا فرشتگان هستن که تو عالم میگردن، که اگه مجلس اهل بیت علیهم السلام جایی پیدا کردن، جایی که بحث معارف اهل بیت مطرح میشه، اونجا فرود بیان و هم نفس اون کسانی میشن که
اونجا
معارف اهل بیت رو میگن. چرا این وقت برمیگردن به آسمان، اهل آسمان میگن شما کجا بودید با این بوی خوش، با این عطر بی‌نظیر، اینا رو کجا آوردید؟ میگن ما در زمین بودیم و در مجلس ذکر اهل بیت شرکت کردیم. میگن ما رو ببرید که ما هم معطر بشیم، ما هم متبرک بشیم. میگن اون جلسه تموم شد دیگه، برنامه تموم شد، رفتن خونه هاشون مثلا. میگن ما رو ببرید که به اون جایی که اونها نشسته بودن متبرک بشیم، اون جایی که مجلس برگزار شده اونجا هم متبرک. این دست فرشته ها رو میگن فرشتگان سیاح. از کنم که جلد 11 وسائل شیعه یک باب باز کرده تحت عنوان همین یاد اهل بیت و مذاکره معارف اهل بیت، اینها که اونجا 11 تا حدیث رو نقل کرده مرحوم شیخ الراملی، میتونید اونجا مراجعه فرمایید و این روایت رو با سندش اونجا ببینید.
پس برای مراجعه کنن همونجا فقط.
من خودم فرشناسای همین ها بودن که من گفتم، توضیح دادم فقط.
من برای شما همونجاست که فهمیدم.
آره متن روایت رو البته جای دیگه هم هستا. من یه جا رو گفتم که
بسیار.
جلد 11 وسایل شیعه.
بسیار. خب 917-98-27 سوال کردن که هدف از خلقت انسان چیست؟ در قرآن کریم می‌فرماید که انسان و جن را خلق نکردیم مگر برای عبادت و خداوند به عبادت ما نیاز ندارد. و همچنان می فرماید که بی تردید انسان موجود ظالم است، هم از ظالم بودن ما خبر دارد و هم به عبادت ما نیاز ندارد، پس چرا ما را خلق کرده؟ البته این سوال در فیسبوک اومده بود که از شما خواهش میکنم به من پاسخ بدید تا بتونم اونجا پاسخ بدید.
درباره انسان قرآن تعبیرهای متعدد داره، بعضیاش تعبیرهای خیلی زیبا و مثبته، بعضیاش تعبیرهای منفیه. مثلا گاهی میفرماید که و کرمنا بنی آدم، در ادامه شده فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفصیلا، یا اینکه انی جاعلن فی الارض خلیفه، که سجده کنید براش، به مسجود فرشتگان میشه. از این جنبه های مثبت یک بخشه که آدم و انسان و بنی آدم تو قرآن اشرف مخلوقات معرفی شده، از همه مخلوقات خدا، حتی از فرشتگان خدا هم مقامش بالاتر. یک دست هم نه، اون از خودم جنبه منفی داره، نه انسان خلق حلوعا اذا مسعه شر جزوعا و اذا مسعه خیر منوعا، مثلا نهو کان ظلوما جهولا، کالایشون هم گفته که
همینو
بود، بله ظلوما جهولا، یعنی که خلق الانسان من عجل، آدم از عجل عجل خرش شد. یعنی مثلا فرض کنید که حالا از این دست آیات قرآن زیاد داره، جمعش به اینه که اگه انسان تو مسیری که برای همون مسیر آفریده شده در اون مسیر قرار بگیره، اگر آدم بشه از همه مخلوقات بالاتر، اما یه انسان باشه که فراموشکاره و بطمان فراموش هم داریم تو قرآن، و اگر انسان باشه بله گاهی میشه از خودم که طعمه شیطان میشه و شیطان میبردش اونجا که ماده بردش. پس انسان اگر آدم شد میشه اشرف مخلوقات، و اگر نه از اون مسیح جدا شد، اون استعدادهای خدایی که فصل ممیز انسان و سایر موجودات هست، سایر مثلا حیوانات هست، اون استعدادها رو مکتوم نگه داشت، اون رو رشد نداد، لهم قلوب لا یفقهون بها و لهم عین لا یبصرون بها و لهم آذان لا یسمعون بها اولئک کالانعام بل هم اضل اولئک هم الغافلون، اگر انسان در غفلت به سر برد و این استعدادها رو شکوفا نکرد، یعنی در راسته اون هدفی که برای اون هدف خلق شده که حالا توضیح خواهم داد حرکت نکرد، خب بله ظلوم میشه، جهول میشه، نمیدونم. اما اگه نه در اون راسته حرکت کرد، اون امانتی که آسمان بار امانت نتوانست کشید، آدم میشه امانت دار خدا. انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض والجبال فابین یحملنها و اشفقن منها فحملها الانسان، انسان میشه امانت دار خدا. این نه کان ظلوما جهولا در صورتی که انسان در راستای امانت داریش نباشه. بنابراین اگه انسان در راستای هدف خودش حرکت کنه، اشرف مخلوقات، مقامش از همه مخلوقات بالاتره، اگر منحرف بشه میشه بدترین موجودات، میشه حیوان، بلکه بدتر لاکل انام بل هم ازل. این یک مطلب. پس تصویر قرآن از انسان، یه سیمای انسان در قرآن اینجوریست که اگه انسان اون استعدادهای الهیش توجه کرد و شکوفا کرد، فطرت الهیش رو، میشه اشرف مخلوقات، میشه مسجود فرشتگان. اگه نکرد میشه کل انعام بلکه بدتر. اما هدف از آفرینش انسان همون آدم شدنه، همون به مقام خلافت الله رسیدنه. میدونی که خلیفه باید نزدیکترین مخلوقات به مستخلفان انش باشه، ولی این نباشه دیگه حکیمانه نیست. یعنی اگر خداوند از انسان مخلوقی داشت که به لحاظ استعداد و ظرفیت ها به خودش نزدیکتر بود، انتخاب انسان به عنوان خلیفه درست نبود، چون تو نگاه اولم به نظر فرشتگان این اومد دیگه،
بله
اتجر فیها من یفض فیها و یست خود ما و نحن نسبح به حمدک و نقدس لک، تو صبوح تو صبوحی تو قدوسی، ما هم که اهل تسبیح و تقدیسیم
دیگه، برای چی
ما به تو نزدیکتریم تا آدم، آدمی که صفاکه، آدمی که مفسده، این چه به درد تو میخوری، چه نسبتی با تو داره؟ اول نگاه فرشتگان این بود، بعد خدا بهم گفت نه، ظرفیت در آدم هست که اون ظرفیت ها شکوفا بشه، شما شاگرد آدم باید باشید و نشونشون داد که خب اگه انسان از خونم که نزدیکترین مخلوقات به خدا نبود، یعنی اگه قائم مقام میخواد بشه دیگه، اگه این استعداد رو نداشت، انتخابش به عنوان قائم مقام خدا غیر حکیمانه بود و خدا کار غیر حکیمانه نمی‌کنه. بنابراین انسان به لحاظ ظرفیت، به لحاظ داشتن همون روح الهی و نفخت فی من روحی، از همه مخلوقات به خدا نزدیک‌تره و هدف آفرینش انسان هم همینه که این ظرفیت‌ها رو به فعلیت برسونه و به خدا نزدیک بشه، به مقام قرب الهی برسه، به لقاء الله برسه، به مقام عند الله برسه. مقام عند اللهی در واقع اون مقامی است که هیچ فرشته‌ای به اون مقام نمیتونه برسه. اون پیامبر اعظم هست که در شب معراج به جایی میرسه که فرشته اعظمی، فرشته مقربی همچون جبرئیل میگه لو دنه و فعن مولتن لحترخت، یه بند انگوش من نزید تر بیان میسوزم، ولی پیامبر رفت دنا فتدلا فکان قاب آسه او ادنا فا اوحا الى عبده ما اوحا، وحش کرد به بندش آنچه وحش کردی. حتی جبرئیل هم خبر نداره که اونجا خدا و پیامبر چی گفت و رابطه بین خدا و پیامبر اونجا دیگه، جبرئیل هم کلن حذف شد. خب این مقام اون هدف آفرینشه. آدم برای چی خلق شده؟ که به این مقام برسه، به مقام قاب قوسین او ادنا، به مقام عند الله. ان المتقین فی جنات و نحر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، اونجا برسه انسان. بلا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون، حچسین عند ربهم هست که هیچ کس جز شهدا ندارم. همسر فرعون وقتی که داشت به شهادت می‌رسید زیر شکنجه های فرعون میگه رب ابن لی عندك بيتا في الجنه، این پیش خودت. این اون هدف آفرین اینه که انسان به عند الله بار یابد، به مقام عبودیت برسه. اگر بنده عبدالله شد به معراج خواهد رفت، به جایی میرسه که جبرئیل هم بهش نمیتونه برسه، منطبق عبدالله بشه. جالبه که در هر دو سوره‌ای که بحث معراج اومده، هم در سوره اسراء هم در سوره نجم، در هر دو جا اون محور اسراء عبودیت پیامبره، نه نبوتش نه رسالتش. سبحان الذي اسرا بعبده لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارك، این فرماست سبحان الله اصلا به نبیه، به رسوله، نه به عبده. اونجا هم نمی فرماید که فاوحا الى رسوله، به پیامبر وحی میشه دیگه، اوحا الى نبیه، نه اوحا الى عبده، فاوحا الى عبده ما اوحا. بنابراین اگه انسان به مقام عبودیت رسید، به هدف رسیده. امام صادق علیه السلام بر حسنش که در کتاب مصباح الشریع اومده، می فرماید که العبودیت و جوهرتون کنه هر ربوبیه، عبودیت جوهریست که باطنش ربوبیته. اگه انسان به عبودیت رسید، به مقام قائم مقامی خدا رسیده، به مقام کن فیکونی رسیده، به مقام رسیده که هر چی اراده کرد فورا ایجاد میشه. برای رسیدن به اونجا، حالا اون که آیه کیشون گفت من توضیح خواهم داد، اون راهه، اون و ما خلقت الجن و الانس، اون هدف نیست، اون مقدمه، اون راهه. برای اینکه انسان به اونجا برسه، برای باید اطاعت کنه. برای اینکه انسان به مقام خلافت اللهی برسه، یعنی قائم مقام خدا بشه برسه، راهش عبادته، راهش اطاعته. عبدی اطعنی حتی اجعلک مثلی فانی اقول لشیء کن فیکون و انت تقول کن فیکون، بنده من از من اطاعت کن تا من تو رو مثل خودم قرار بدم، همون مقام خلافت اللهی. من وقتی اراده میکنم میگم ایجاد شو، ایجاد میشه، فهم تا گفتی ایجاد شو فورا ایجاد میشه. بنده این هدف بنده است، منتها راهش اطاعت. اطعنی لا یزال یتقرب العبد بی بالنوافل، بنده اولا فرائض بهترین وسیله تقرب الی الله است، هیچ چیز انسان رو به خدا همچون واجبات نزدیک نمیکنه. بعد میفهمد با مستحبات بنده به جایی میرسه که من میشم گوشش، من میشم چشمش، من میشم زبانش، با زبان من سخن میگه، این زبانش میشه زبان خدا، گوشش میشه گوش خدا، دستش میشه دست خدا، با ید اللهی تصرف میکنه در همه اش. این راهشه. پس اون چیزی که شما در قرآن دیدید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، اون هدف نیست، هدف غایی نیست، اون هدف متوسطه، اون راهه. وقتی ما میگیم که برای پشتیبان نردبان لازم هست، نردبان هدف نیست. بله بدون نردبان انسان پشتیبان نمیتونه بره، اما نردبان هدف نیست، هدف پشتیبانه. وقتی میگیم که نماز بدون وضو نیست، لا صلاه الا بطهور که پیغمبر فرمودن و از امام باقر نقل شده، این معناش نیست که هدف وضو هست، وضوع مقدمه است که انسان به نماز برای نماز باید وضوع داشته باشه. بنابراین اون عبادت که در اون آیه اومده دست ماره که ظاهرم زمر باید حالا شه سوره قرآن هست از سوره اواخر هست، اون آیه هدف متوسط رو مشخص میکنه، فرماید برای رسیدن به اون مقام انداللهی، مقام عبودیت خداوند راش عبادت، با عبادت شما میشید عبدالله، عبدالله شد مقام رسیدید. پس هدف، هدف قائی همون عبودیت و عبدالله شدن هست، خلیفة الله شدن هست، به مقام اندالله، الالله، لقاء الله، قرب الالله بار یافتنه. یا ایها الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیه، اون لقاء الله هدفه، این کدح و زحمت و نماز و روزی اینها راهه، برای اینکه اونجا برسی کدح داره، سختی داره، این عبادت این تکالیف رو داره. خلاصه از این شد که هدف قائی همون عبودیته، همون قرب الالله هست، همون به مقام خلافت اللهی رسیدن، قائم مقام خدا بشه، مثل خدا بشه، یا بفرمایید خدا گونه بشه، اون هدفه. اما برای رسیدن به اون هدف یک راهش عبادت، یک راهش علم معرفته. تو در تفسیر همین آیه و ما خلقت الجن و الانس لیعبدون، در تفسیر منصوب به امام عسکری علیه السلام داریم که فرمودن که لیعبدون ای لیعرفون، منظور از این عبادت معرفته، هدف رسیدن. چرا خود انسان جن انسان خلق کرده؟ به معرفت برسن. این معرفت هم خودش راهه، این هم هدف غایی نیست. با معرفت انسان راه رو پیدا میکنه تا به خدا نزدیک بشه. یا در قرآن داریم که مثلا در بجد آر داریم که میفرماید هدف از آفرینش امتحانه. خب الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام و کان عرشه علی الماء لیبلوکم ایکم احسن عملا. در سوره هود فکر کنم آیه مثلا 6 یا 7 اون حدودا باید باشه. اینجا ببینید که هدف آفرینش میشه امتحان. یا از خودم فرمود که الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم. پس امتحان و معرفت و رحمت و عبادت و همه اینها میشن اهداف متوسط، چه اگه انسان از این راه ها رفت به اون هدف قایی میرسه.
بسیار خیلی ممنونم آقای محمدی، سپاسگزارم. تلفنی داریم آقای محمدی با اجازه شما. سرکار خانم موسوی از مشهد، اگر صدای بنده رو میشنوید سلام عرض میکنم و خیلی خوش آمدید. الو.
سلام.
سلام علیکم، بفرمایید.
شب شما بخیر. با سلام خدمت آقای محمدی.
علیکم
السلام. میخوام ببینم یه گروهی هستن که گروه فرادرمانی دارن تو مشهد و اینا ادعا دارن که ما شما رو با عالم بالا مرتبط میکنیم. میخوام ببینم حرف اینا صحت داره؟
بسیار.
آیا میشه تو کلاساشون شرکت کرد یا نه؟ چون که اینا میگن شما اگه تو کلاسا شرکت کنین و بیان جلساشو شرکت کنین دیگه احتیاجی به دارو و درمان ندارین. حتی داروهایی که میخونین، من الان داروی فشار خون دارم، داروی چربی خون دارم، مثلا اینا رو دیگه نیاز نیست، شما با عالم بالا مرتبط میشین. و با وجودی که من میبینم خودشون مثلا اهل غیبتن و برنامه های مثلا میبینم که نباید واقعا اونایی که میگن ما فرادرمانی این کارا رو نباید انجام بدن، ولی این رفتارا توشون هست. میخوام ببینم حرف اینها درست حجت میشه تو کلاس ها شرکت کرد یا نه. مثلا میگن شما وقتی که میخوابین ساعت خوابتون رو به ما بگین تا ما شما رو مرتبط کنیم با عالم بالا. میخوام ببینم این حرفا صحت داره یا نه. گروه جدید یک راه افتاده. خیلی ممنونم.
خیلی ممنونم. وقتتون بخیر. خدا نگهدارتون. سرکار خانم سر.
نه خیر، ما تایید نمی کنیم و توصیه هم نمی کنیم، بلکه خلافش توصیه می کنیم. چون اولا خب اینا از اهل بیت بالاتر نیستن. اهل بیت دارو مصرف می کردن، اهل بیت به پزشک مراجعه می کردن، اهل بیت از راه فرادرمانی نمی رفتن، بلد نبودن، یا اینا مثلا علمشون از اهل بیت بیشتره. ما کتاب طب الائمه علیهم السلام شما نگاه کنید، همین کتاب بسائل شیعه اون سی جلدش، دو جلدش کتاب الاطعمه الاشرف، غالبا همین بحث دارو و درمان این چیز هاست. طب و نبی ما داریم، تو همین بهار و انبار هست یه رساله طب و روایت فقط راجع به همین دارو و درمان از پیغمبر هست. طب و رضا داریم، اون رساله ذهبیه امام رضا علیه السلام. و بنابراین اهل بیت علیهم السلام هم به ما اون راه رو نشون دادن. بله ما دعا رو قبول داریم، ما عرض کنم که اون حرزها و ادعیه و اینها رو قبول داریم، اما اینکه راه اون باشه نه اون راه نیست. اهل بیت هم ائمه علیهم السلام هم امیرالمومنین علیه السلام هم که ضربت خورد پزشک آوردن، پزشک معاینه کرد، پزشک گفت که زخم چی هست و نسخه تجویز کرد و حضرت هم و حالا غیر از اون همیشه اینجوری بود. بنابراین راهی که اهل بیت ترسیم کردن غیر از اون راه است. این یک. و دو، همونطور که ایشون هم اشاره کردن، غالبا اینها دکاندارهایی هستن که مردم رو حالا بهترین سون خوشبینانه ترین سودشون اینه که اهداف اقتصادی دارن. کاش حالا فقط اهدافشون اقتصادی مالی باشه.
بیشترن اینجوری نیست.
آره اغراض خیلی برای شیطانی دیگه دارن. اینا در واقع دکانهای باز کردن برای همون اهدافی که عرض کردم، اغراضی که عرض کردم، و شما خودتون رو سودام اینها قرار ندید و گرفتار نکنید. ما نمونه های خیلی وحشتناکی داریم از این گونه افراد که طرف رو به حد جنون رسوندن، طرف رو واقعا دیوونه کردن، خانواده ها رو متلاشی کردن، باعث قتل شدن، اولی که پروندهاش هست از همین راه رفتن. بنابراین ما این چیز توصیه نمی کنیم و حالا اگه بخوایم تحلیل عقلی ازش داشته باشیم، بخوایم بگیم که علت چیه، اگه واقعا اینجوری باشه که مثلا فرض کنید که شما میخوابید، اونها تو خواب شما دخالت میکنن یا کارهای از این قبیل یا کارهایی که حالا گفتن ادعا کردن، اگه صحت داشته باشه اینها با کمک گرفتن از شیاطین جن این کار رو انجام میدن و در واقع اون جنه که میاد این بلاها رو سر افراد میاره، اونم شیطان جنها نه جن مؤمن که اصلا تو این حوزه ها وارد نمیشن. این در صورتی که اینا راست میگن، که شاید حدود 90 درصدش هم دروغ میگن، یه 10 درصدی که راست میگن تازه این بدبختی که از طریق شیاطین جن این کار رو انجام میدن. بله ممکنه در خوابش به شما القاعاتی بکنن و همه القاعاتی که خودشون میگن، مثلا میگه ما شما فلان چیز خواب خواهید دید، فلان شما همون چیز خواب میبینید منتها از طریق القاعات شیطان هم. این دیگه اون در واقع آخرین حدشه که اگر راست بگن و اگر
دیگه خیلی مثلا بلدن،
آره که دیگه آخرش اینه و این خودش بدترین کاره که اصلا بخواد در اختیار خودش در اختیار شیطان جن قرار بده، که اونها مهمترین هدفشون سرقت ایمان انسانه. مهمترین هدف شیطان جن اینه که ایمان انسان از بین ببره. به هر حال ما توصیه نمی کنیم، بلکه برعکس معتقدیم که این دکانها رو باید بست.
بسیار خیلی ممنون جای محمدی. یک دقیقه فرصت داریم، سوال بعدی رو دیگه نمی‌رسیم مطرح کنیم. مصخایی هم می‌کنیم از بینندگان عزیز. امروز جمعه بود و متعلق به وجود مقدس امام زمان علیه السلام. در یک دقیقه برامون راجع به امروز بفرمایید.
بله. از کنم که امام زمان علیه السلام قطب عالم امکان هست و قلب عالمه. یعنی اگر عالم حیات داره و زنده هست، قلبش امام زمان علیه السلام هست. این قلب ما به درد نیاریم، قلب رو اذیتش نکنیم، کاری نکنیم که این قلب عالم و که حیات عالم از این قلب سرچش میگیره دلخور و ناراحت بشه. بعضی ها گفتن این که سان شب غروب جمعه دلش میگیره و قصه دار میشه، به خاطر این که قلب عالم که امام زمان باشه قصه دار شده. نامه اعمال افراد رو خدمتشون تقدیم میکنن، از دیدن بعضی از اعمال قصه دار میشه، از قصه دار شدن او کل عالم قصه دار میشه، چون امام قلب عالم. انشالله که کاری کنیم که قلب عالم که امام زمان علیه السلام هست، قطب عالم که امام زمان هست شاد باشه.
خیلی ممنون از حضورتون، سپاسگزارم جناب محمدی. انشالله باز هم خدمت شما باشیم. خیلی ممنون. عصر این جمعه دلگیر دلم گفت بگویم بنویسم که چرا عشق به انسان نرسیده است، چرا آب به گلدان نرسیده است، و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. بگو حافظ دلخسته ز شیراز بیاید، بگوید بنویسد که چرا یوسف گم گشته به کنعان نرسیده است، چرا کلبه احزان به گلستان نرسیده است، و هنوزم که هنوز است غم عشق به پایان نرسیده است. از این جمعه دلگیر وجود تو کنار دل هر بی دل آشفته شود حس، تو کجایی گل نرگس؟